الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. علوی دومی که بهش استدلال شده برای قاعده میسور این حدیث ما لا یدرکو کله لا یدرکو کله یا لا یدرک کله، حالا اونش فرقی نمی کند، ما لا یدرکو کله لا یدرکو کله. به این حدیث هم استدلال شده. کیفیت استدلال اینه، حدیث میگه اگر یه مرکبی را شما همه اجزاش رو نمیتونی بیاری، اون مقداریشه که میتونی ترک نمیشود، نباید ترکش کنی. مالا یدرک و کله، مرکبی که همه اجزایش رو نمیتونی درک کنی، لا یترک کل اجزاء او، کل اجزایش ترک نمیشود، باید هر مقداری میتونی بیاری. اشکال شده به استدلال به این حدیث به دو تا. یکی این که معلوم نیست این کل کل ذو افراد است یا کل ذو اجزا. ما لا یدرک کله من الافراد یا کله من الاجزا. و بحث ما در مرکب زی اجزا. این یک شبهه. شبهه دوم، بر فرض این که مراد از کل کل زی اجزا باشد، باز لا یترک معلوم نیست که لا یترک لزومیه یا لا یترک از باب رجحان، بلکه به قرینه شمول صدر واجبات و مستحبات را ما لا یدرک کله من الواجبات او من المستحبات، به قرینه صد که هم واجبات رو میگیره هم مستحبات، میگیم لا یترک به نحو رجحانه، چون در مستحبات که نمیتونیم بگیم به نحو لزومه. پس اشکال دوم اینه، معلوم نی لا یترک به نحو لزومه یا به نحو رجحان، بلکه چون روایت اطلاق صدرش هم شامل واجبات می شود و هم شامل مستحبات، معلوم میشه لا یترک علی نحو رجحانه. وقتی علی نحو رجحان شد، باز قاعده میسور را درست نمی کنه. نمی فهمونه که اگه یه واجب شما بعضیاشو نمیتونی بیاری، باقی دیگه چی کار کن بیار. وضو را مسح سرتو نمیتونی، بگید ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، پس بقیه را بیار. نه، به این روایت نمیشه استدلال کرد. لکن هیچ یک از این دو اشکال وارد نیست. اما اشکال اول وارد نیست، برای این که اونی که محتاج به بیان است کلی ذو اجزائه، محتاج به بیان کلی ذو اجزائه، یعنی کل ذو اجزا، کل ذو اجزا. و اما کلی ذو افراد، او احتیاج به بیان ندارد. کلی ذو افراد معلومه، اگر چند تا فرد و من نتونستم بیارم، اون بقیه را که میتونم بیارم باید چیکار کنم؟ باید بیارم. او احتیاجی به بیان ندارد. روشن است اگر به من گفتن هر آدم خوبی رو تو احترام کن، حالا من همه رو نمیتونم، به مقداری که میتونم باید چیکار کنم؟ احترام کنم. او احتیاج به بیان نداره. چون احتیاج به بیان ندارد، یا مالا یدرک تنها کل ذو اجزا رو میگد، یا اعم از کل ذو اجزا و کلی ذو افراد. اختصاص حدیث به کلی ذو افراد بعید است و خلاف متفاهم عرف، چون او احتیاج به بیان ندارد، نمیاد با این تمطراق بیانش کند ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله. بله، همه کس میدونه که اگه به من گفتن 100 نفر را احترام کن، نه به قید 100 نفر که بشه عام مجموعی به نحو عام استقرار. 80 تاشو که میتونم 80 تا رو چیکار میکنم؟ اکرام میکنم. پس اشکال اول مندفعون که کلی زو افراد احتیاج به بیان ندارد، اونی که محتاج به بیان و لزوم اتیان به بقیه است کل زو اجزا. پس یا حدیث هر دو را میگیرد یا حدیث اختصاص دارد به کل زو اجزا. و اما اینی که گفته شد ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، این معلوم نی لزومیه یا غیر لزومی، و صدر چیا میگیرد؟ صدر هم واجبات رو میگیرد هم مستحبات رو میگیرد. عرض میکنیم باز ظاهر اینه که صدر مال واجباته، صدر درباره واجبات، یعنی اونایی که ملزمن به آوردنش، میگه حالا که همش رو نمیتونی بیاری لااقل مقدارشی که میتوانی چیکار کن؟ مقدارشی که میتونی بیار. ما لا یدرک و کله، اون چیزی که همش قابل تدارک نی، قابل یافتن نی، تو میری که او رو بیابی و قابل یافتن نیست، ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، اونی که همش درک نمی شود همش ترک نمی شود، این ظاهرا نظر دارد به تکالیف الزامیه. این ابیت، حالا من که عرض کردم این ابیت انزالک و گفتی نه مستحبات رو هم میگیرد، میخواد بگی عابد گفتیم زیارت عاشورا بخون با صد سلام و صد لن، حالا اگه نمیتونی صد سلام و صد لن با یه سلام و یک لن، گفتیم زیارت عاشورا در مکان واحد بخون، اگه نمیتونی در مکان واحد بخونی در امکنه متعدده هم مانعی ندارد. ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، اگر ابا کردی و گفتی نه حدیث هر دو را شامل می شود، اگر گفتید حدیث هر دو را شامل می شود، میگیم ظهور زی یعنی ظهور لا یترک در لزوم مقدم است بر ظهور صدر در شمول، ظهور زی بر ظهور صدر مقدمه. چرا مقدمه؟ نه از باب این که زیله، از باب این که ظهور زیل یک ظهور لفظیه و ظهور صدر ظهور اطلاقی و ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی مقدمه. توجه می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ عشق این ابیت عن ذلک نقول ظهور زیل بر ظهور صدر مقدمه. درسته ما به صدر نگاه کنیم باید لایترک را لایترک چی بدانیم؟ رجحانی. به خودش نگاه کنیم باید لایترک را لایترک لزومی بدانیم، نهیه یا جمله خبری هر چی میخواد باشد، لکن ظهور زیل بر ظهور صدر مقدمه، ظهور جمله زیل بر صدر مقدمه، نه از باب اینکه زیله، تو شما بگی زیل و صدر هیچ کدوم با هم فرقی نمی، بلکه چون ظهور زیل ظهور لفظیه و ظهور صدر ظهور اطلاقی و همیشه ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی مقدمه. چرا؟ لأن ظهور لفظی بیانون و ظهور اطلاقی لا بیان. ظهور اطلاقی کی منعقد می شود؟ وقتی مولا قرینه برخلاف نسب نکند. ظهور لفظی سینه می زند و میگه من قرینه بر خلافم. این یادتونه، بارها هم عرض کردیم همیشه ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی مقدمه، لأن ظهور اللفظی بیانون و ظهور الاطلاقی لا بیان. یا جور دیگه میتونید بگی تو امتحاناتتون، لأن ظهور اللفظی ظهور تنجیزی ولی ظهور المطلق ظهور تعلیقی. مطلق وقتی مطلق میشه که قرینه برخلاف نباشه، لفظ خودش میگه قرینه برخلاف. ما لا یدرک، مای ما لا یدرک مستحباتو بل اطلاق میگیله یا با ظهور لفظی بل اطلاق چیزی که شما میگی چیزی که هم واجب رو میگیرد هم لفظ عام که نی لفظ مطلق است. پس چون ظهور صد ظهور اطلاقیه و ظهور ذیل ظهور لفظیه مقدم میشد و روایت مخصوص میشد به کی؟ به واجبات. ولعجب من تهذیب الاصول، عجب از تهذیب الاصول است که در جواب شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد اینجا باب تعارض صدر و ذیله، میگه صدر با ذیل دیگه با هم تعارض دارن، و ترجیحی برای احدهما بر دیگری نیست بلکه ترجیح معمولاً برای صدره. در جواب شیخ میفرماد تعارض در این حدیث تعارض صدر و ذیل است و در تعارض صدر و ذیل هیچ کدام بر همدیگه ترجیحی ندارن، بل المعمول و ظاهر و ترجیح و صدر، صدر ترجیح دارد معمولا و ظاهرا. چرا صدر ترجیح دارد؟ برای اینکه ذهن شنونده اول متوجه به صدر می شود، وقتی متوجه به صدر شد این ذهنش سبب می شود که در ذیل چه کند؟ تصرف کند و ظهور ذیل از بین می رود. می فرماد غالبا و ظاهرا ظهور صدر مقدمه، لأن ذهن السامع یتوجه اولا الى صدر، چون به صدر اول متوجه شده این توجه مانع از ظهور ذیل، مگر اینکه ذیل یک ظهور چی داشته باشد؟ یک ظهور قویی داشته باشد. این حرف امام سلام الله علیه، حرف تهذیب نمیدونم حالا حرف امام هست یا نه، تهذیب اینجوری میگن، لکن این تمام نی چند تا شبهه دارد. یک این که اینجا درست باب تعارض صدر و ذیل است، ولی در این مورد ظهور ذیل بر ظهور صدر چجوره؟ مقدمه، لأنه لفظی و هو اطلاقی. اون جاهایی با هم تعارض دارن که هر دو ظهور لفظی باشن یا هر دو ظهور اطلاقی، اما در ما نحن فی تعارض صدر و ذیل نیست، لأن احدهما لفظی و الآخر اطلاقی. این یه شبهه به فرمایشیشون. شبهه دوم، در موارد تعارض صدر و ذیل یا ترجیحی برای احدهما نیست علی القاعده، یا لا ترجیح لأحدهما به صورت ضابطه و به صورت کلیه، یا اگه ترجیحی باشه مال ذیله نه مال صدر که ایشون میفرماد. در تعارض صدر و ذیل یا لا ترجیح لأحدهما ضابطتن و قاعدتن، یه ضابطه و قاعده ندارد، گاهی اون یه خصوصیتی پیدا میکنه گاهی اون یه خصوصیتی پیدا میکنه، به صورت ضابطه نمیتونید بگید همیشه ظهور کی مقدمه؟ صدر مقدمه یا ظهور ذیل. لا ترجیح لأحده ما به حسب ضابطه و القاعده، یا اینجوره، یا اگه ترجیح ضابطه ای باشد ترجیح با کیه؟ با ذیله، نه با صدر. به حسب قاعده ذیل ترجیح دارد، الا ان یقوم قرینتون خاصه. چرا؟ برای این که للمتکلمه ان یلحق به کلامهی ما شاء من القرائن ما لم یفرغ من کلامه. متکلم للمتکلمه ان یلحق به کلامهی ما شاء من القرائن ما لم یفرغ من کلامه، و مستمع هم با صرف شنیدن حق ندارد دلالت تصدیقیه را به کار، حق نداره تصدیق کند، حق نداره لفظ رو بر معنایی چیکار کند حمل کند، مگر اینکه متکلم چه بشود؟ از کلامش فارغ بشود. پس چون للمتکلمه ان یلحق به کلامهی ما شاء من القرائن و مستمع هم حق حمل ندارد، نتیجتا حق حمل ندارد، تا متکلم از کلامش چی بشه؟ از کلامش فارغ بشه. بنابراین اونی که محور است و اونی که میتونه متبع باشه آخر کلام یا اول کلام؟ آخر کلام. اونی که تو ذهن میاد قبلا نوبت گرفته میشه چی؟ آخر کلام. اونی که قبلا نوبت گرفته میشه چی؟ میشه آخر کلام. شما یادتون نمیاد اون وقتا ماشینا بود اواخر بودیم بنزا در اومده بودیم، ماشینایی که موتوراش دیگه جلوش نبود، بنزای خیلی دست اول در اومده بود، اون وقت این بونگایا وقتی میخواستن صندلی عقبو به آدم بدن میگه جلو عقب نداره، اینا بنز جلو عقب نداره، صندلی عقبو که میخواست بده میگه اینا بنز جلو عقب نداره، وقتی که میخواد صندلی جلو رو بده منت سرت بگذره میگه حالا ما جلو رو فروختیم اما حالا به خاطر شما احترام میذاریم اونه یه جای دیگهش میبریم. حالا ما اینجا اینجور میگیم، امام سلام تهذیب میگد که چون اولی رو میشنود سبب ظهور بر کیه؟ بر آخه اصول همش همینه دیگه، اصول بیشترش فکر است و تحقیق، اینجور نیست که مسئله روایت و اجتهاد روایی باشه. ما عرض میکنیم چون متکلم میتونه به کلامش هرچی ملحق کنه، مستمع حق حمل ندارد الا بعد تمامیت الکلام، فالترجیح مع الکی، فالترجیح مع الذیل. اینی که تهذیب الاصول میگه اول چون صدر رو میشنود پس مانع میشود از ظهور ذیل، میگیم درسته میشنود اما حق حمل ندارد. کی باید حمل کنه؟ سب کنه آخر سر بره لوژ بشینه، اون آخر سره که جلو عقب نداره، اون آخری رو که میبیند اون مانع از حمله است. بنابراین دو تا اشتباه، دو اشکال به تهذیب الاصول هست. یک این که اینجا جای اون مبنانی محل بحث جای مبنا نیست، یک این که خود مبنا هم تمام نیست. ایشون فرمود در تعارض صدر و ذیل یا ترجیحی نیست یا اگه هست مال صدر. ما میگیم یا ترجیحی نیست یا اگه هست مال ذیل، این یکی دیگه. اصلا این تعارض صدر و ذیل به اینجا ارتباطی ندارد، برای اینکه باب تعارض نی، باب ازم تمام بشه، باب تقدم ظهور لفظی است بر ظهور اطلاقی. بفرمایید. با اینکه دیرم آمدی، میدونم حالا مجموعی که با هم جنگ دارد، فرض اینه ما لا یدرک، میگه لا یدرک، لا یدرک چیه؟ رجحانی. مجموع نمیتونه، آقای عزیز ببینید، مجموع یه وقت یه مورد خاصیه، ذیل ظهور ازهر از صدر است، کدوم مقدمه؟ ذیل. یه وقت صدر ازهر از ذیل، کدوم مقدمه؟ صدر. این که بحثی نیست. اجازه بفرمایید، مثل رأیت اسدن یرمی، در رأیت اسدن یرمی، یرمی انقدر ظهور قویی دارد که در ظهور اسد چه میشود؟ تصرف. این که قابل انکار نیست، بس به صورت ضابط است. اگه اجازه بفرمایید، ما همینو میگیم آقای عزیز، دیر تشریف آوردید، ما همینو میگیم ابدا. ما گفتیم تعارض، حالا ببینیم دیر شده یا نه، ما گفتیم تعارض صدر و ذیل در اینجا با هم تعارض دارن یا ندارن؟ چرا ندارن؟ برای اینکه یکی لفظیه یکی اینجاش نبودی، همینجا بوده نبودی. ببینید بحث در این نیست، باز برای اینکه روشن بشه مطلب، فرمایش ایشون هم توضیح داده بشه، بحث در این نیست که یه جایی ذیل مقدم میشد یه جایی صد، بله گاهی اون ازهره گاهی اون ازهره، بحث در اینه که آیا به صورت ضابطه کلیه ظهور صدر مقدم است ازا تعارضا، یا به صورت ضابطه کلیه ظهور ذیل؟ بس در ضابطه کلیه است، ولا در رأیت و اسدن یرمی ایش دعوا اینی که ظهور یرمی بر ظهور اسد چجوره مقدمی که دعوانی، منتها بس اینه اگر احدهما ازهر نبود لخصوصیت المورد، قرینه خاصه در کار، با نبود قرینه خاصه ضابطه این است که بگیم ظهور صدر مقدم است، یا ضابطه اینه که بگیم ظهور ذیل مقدمه چون ذیله، یا بگیم ضابطه این است که هیچ کدام بر همدیگه ترجیحی. بحث ما در موارد که لیس لأحدهما قرینه خاصه است، تهذیب الاصول میگه در تعارض ترجیحی نیست یا ترجیح از آن صدره، برای اینکه قبلا میشنود ما عرض میکنیم یا ترجیحی نیست اگر باشد از آن کیه؟ زیله، چون للمتکلم ان یلحق به کلامه و محض شنیدن فایده ای ندارد. شنیدن کی بود مانند حمل کردن؟ حمل کردن مال آخر کلامه، اون آخر کلام باید حمل کنه، اول حق حمل ندارد. خود میدونم تهذیب الاصول میگه چی؟ حالا فرض اینه هر هیچ کدام بر همدیگه ترجیح ندارن، میگم هیچ کدام بر همدیگه ترجیح ندارن، چه کنیم؟
شما میگه چون حق هم رو در پایان داره همین دلیل میشه زل داره، نه اینطور نیست. نتا شد بعد از پایان حرف بازم بفهمه که صد بورش
قدیه بفهمه، یعنی لقرینت خاصه اولنهو صدر، لقرینت خاصه اولنهو صدر. ها؟ میگم بس در این صدر به ما هو صدر مرجحه یا زیل به ما هو؟ بس در صدر به ما هو صدر، زیل به ما هو؟ زیل قرینه خاصه که بس نیست که. تهذیب الاصول میگه صدر به ما هو صدر ممکنه ترجیح داشته باشه، بگیم ازهر است. چرا؟ چون اول میشنوه. ما میگیم نه، لقال من یقول زیل به ما هو زیل، خود زیلیت نه قرائن دیگه ها، زیل به ما هو زیل ترجیح دارد، لان قبل از فراغ از زیل حق حملی وجود نداره. یادتون باشه بحث ما در قرائن خاصه نی، بحث در اون جایی است که ظهور صدر و ظهور زیل مثل همدیگه هستن، آیا تعارضا تساقطا در مورد تعارضشون، یا ظهور صدر مقدمه به صورت ضابطه یا ظهور، حالا هر دو که قبول داریم، هم ما قبول داریم لا ترجیح هم تهذیب الاصول، اونا که میگیم به عنوان اگر میگیم ترجیحی نیست اگه باشد مالکیه. زیل گفت قهر کرده بود، گفت این قضا رو که گذاشتی من که نمیخوام، اما مال هر کی گذاشتی چی کمه؟ ما بحثمون اینه، بس اینه، میگیم ترجیحی نیست اگه باشه مال زیله، تهذیب میگه ترجیحی نیست اگه باشه مال کیه؟ صدر. سر جمع برمید رد بشیم. شیخ رضوان الله تعالی علی آمده و فرموده است این کل در اینجا کل مجموعیه نه کل افرادی، کل مجموعیه نه کل افرادی. چرا؟ برای اینکه اگر کل افرادی باشه معنا حدیث اینجور میشد ما لا یدرک و همه افرادش، اونی که درک نمی شود همه افرادش، ترک نمی شود هیچی از افرادش. اگر کل استقراقی و عام استقراقی باشه این نمی شود ما لا یدرک و کل افراده، ترک نمی شود کل افرادش. یعنی چه ترک نمی شود کل افرادش؟ یعنی ترک نمی شود هیچ یک از افرادش. و هو کما ترا، فرض اینه من از بعضی ها عاجزم، ما چجور ترک نمی شود هیچ یک از افرادش؟ شیخ فرموده دقت کنید، میگه کل مجموعی است نه کل استقراقی، و الا معنای حدیث اینجور می شود ما لا یدرک و کل افرادش لا یدرک و کلش. یعنی چه لا یدرک و کلش؟ یعنی لا یترک و شیء من افراده، هیچ از افرادش ترک نمیشد. و هو کما ترا، این که نمیشه تکلیف باشد، این میشه تکلیف به غیر، تکلیف به غیر، من حرف شیخ رو نقل کنم ایدک الله، میشه تکلیف به غیر مقدور. حالا بفرمایید به نقل اشکال دارید یا به شیخ اشکال دارید؟ نه به نقل نی، به شیخ اشکال، به نقل که ای باشه منم زنده که آدم بهش اشکال نمیکنه که، به شیخ اشکال دارد. ایشو اشکالش به شیخ، حالا اجازه فرمایید. اشکالی که هست به شیخ رضوان الله تعالی علیه این که فرق بین عموم سلب و سلب العموم، بین عموم سلب و سلب عموم فرق است. اجازه بفرمایید، اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، منم دارم همینم میگم، این اشکال به شیخ، این توجه بفرمایید، این اشکال به شیخ، این نیست. خب اون دیگه به رسائل نگاه کنیم، این نیست، توجه بفرمایید. شیخ میفرماد کل کل مجموعیه نه کل افرادی، و الا معناش این میشد حالا که همه رو نمیتونی هیچیشو ترک نکن. ما عرض میکنیم فرق بین عموم سلب و سلب العموم، یعنی فرق بین اینکه کسی بگوید لیس فی الدار احد، لیس فی الدار احد، این میشه چی؟ عموم السلب. لیس فی الدار احد میشه عموم السلب. یک ریال هم نزد من نیست، یعنی چی؟ یعنی هیچی نزد من نیست، این میشه عموم السلب. یک ریال هم واقعا الان نزد من نیست، جز یه بیستومنی که مال یه شهیده که خون شهید بشه است تبرکن تو جیبمه، والا یک ریال هم الان نزد من نی. سرمایه دارا اینجوری ان چق پولاشون پلو خودشون نیست. به هر حال این همیشه پول باید تو بانک باشه دیگه، آدم کمتر خرج کنه. پس بنابراین این حدیث فرق است بین این که بگه یک ریال نزد من نیست، لیس فی الدار احد، یک نفر هم در خانه نیست، یا این که بگه کل ناس در خانه نیستن، لیس کل الناس فی الدار، لیس کل الناس فی الدار سلب العمومه، منافات ندارد که یه عدهشون تو خانه باشه. لیس فی الدار احد عموم السلبه، یعنی یه نفر هم تو خانه نیستش. در حدیث سلب العمومه نه عموم السلب. ما لا یدرک کل افراد، ترک نمی شود کل افراد. سلب خورد به کی؟ سلب به عموم خورد. ما لا یدرک و کل افراد، ترک نمی شود کل افراد. نه معناش اینه ترک نمی شود یه نفر، ترک نمی شود هیچ فردی. اگه گفته بود ما لا یدرک و کلو، لا یدرک و شیء من احد من، معناش این می شود حالا که بعضی ها رو نمی تونی هیچ کدوم ها رو ترک نکن، می شود عموم السلب. اما حدیث که این نی، حدیث اینه ما لا یدرک کل افراد، لا یدرک کل افراد میشه سلب العموم. مثل لیس فی الدار کل الناس، لیس فی الدار کل الناس نفی به کل خورده، اما نتیجه میدهد چی را؟ سلب العموم را، نه عموم السلب را. بنابراین این وجهی که شیخ بهش استدلال فرموده این وجه تمام نیست. یا راحت بگید کل هر دو را میگیرد، یا کل اختصاص دارد به عام مجموعی مرکب زی اجزا، لأن المحتاج الی البیان المرکب زی اجزا، اما مرکب زو افراد احتیاجی به بیان ندارد. این تمام کلام در این احادیث. و قد عرفته که احادیث ثلاثه همش دلالت می کند تا اینجا که آمدیم شامل می شود مرکب زی اجزا و عموم فردی را، و یا اختصاص دارد به مرکب زی، یا اختصاص دارد به مرکب زی اجزا. این جوریست که تا اینجا ما آمدیم. البته معلوم بود که دلیلی بر اختصاص هیچ کجا نداشیم. حدیث هم عام کل را میگیرد هم کلی را. قد عرفتم مامر ان الحدیث دا احادیث دالون علا قاعدت المیسور فل کل و فل کلی، و هیچ دلالتش این اشکالایی که آقایون کرده بودن هیچ کدوم اشکالا وارد نبود. لکن حق اینه که استدلال به این روایات برا قاعده میسور تمام نیست. این اشکالا را رد کردیم، اما از راه دیگه میخوایم بگیم تمام نیست. حق اینه استدلال به قاعده میسور برای با این روایات تمام نیست. چرا؟ نه از باب این که اینا در دلالتش گیر دارد که آقایون میفرمودن، چون اونا را جواب دادیم به حمدالله، بلکه از این جهت که عقلا خودشون قاعده میسور دارن، خود عقلا قاعده میسور دارن، ما لا یدرک لا یدرک دارن، قاعده عقلایی رائجی هم هست. کجا دارن قاعده میسور را؟ عقلا قاعده میسور دارن در اونجایی که بعض وافیه به مقدار غرض از کل باشد. اگر هر کجا بعض وافیه به مقدار غرض از خودشه، اونجا عقلا قاعده میسور دارن. اگر یک کسی به یک کسی گفته 100 نفر را احترام کن، 100 نفر رو بیار، منتها به 100ش کار ندارد، حیث 100 عام مجموعی نیست. این چند تا رو میتونه بیاره 80 نفر، 80 نفر چیکار میکنه؟ میاره، برای اینکه 80 تا راس 80 تا ایفا به قرض. میگه 100 تو هم بدهکار به فلانیم، بدهکاری منو رفع کن، بدهکاری منو بده، منو از زیر بار اشتغال ذمه چیکار کن؟ نجات. من 100 تومن ندارم بدم، اما 90 تومن دارم بدم، 90 تومن میدم یا نمیدم؟ 90 تومن رو میدم. گفته 2000 آجر بیار، رو 2000ش کار ندارد، 2000 آجر احتیاج دارد، بارش با 2000 بار میشه. این میره ماشین 2000ی گیرش نمیاد، ماشین چند تایی گیرش میاد؟ 1000 تایی میاد. اغلا قاعده میسور دارن، از قواعد واضح هم هست عندشون، لکن کجا؟ فی ما ازا کان البعضو وافیان بالغرض، غرضی که ازش خواسته شده، به غرض به مقدار خودش، اونجایی که بعض وافی باشد به غرض به مقدار خودش، اینجا اغلا قاعده میسور دارن. اما در مرکبات اغلا قاعده میسور ندارن. اگر یه دوایی گفته است این دوا ترکیب شیمیایش فرمولش فلان چیزه و فلان چیزه، آقای داروساز میاد نوتشو پیدا کرده، یکی دیگه شو پیدا نکرده، همونجوری بسازه و بده دست مردم، بعد این جرم داروسازیه یا حسن داروسازی؟ جرم داروسازیه. دکتر نوشته است برای مریضش که این قرصا با این کفسول با هم باید بخوری، یکیش فشار میبره بالا، یکیش قند میاره پایین، با هم باید بخوری، هر دو با هم. سرش هم نگفته، اما گفته باید با هم باشه، جدا نخوری، باید با هم باشه. حالا این بیاد یه ساعت قرص رو بخوره، کفسوله رو بیاد نخوردیم نخوردیم، مالا یدرک کلو لا یدرک و کل دارن. اغلا قاعده میسور در مرکبات، در مقیدات، در اونایی که ذات و حدوده قاعده میسور نداره. گفته آقا کد اصفهان رو برا من بگی، شماره 2547 برا من تماس بخوام بگیرم. گفته کد رو بگی به اون کارگرش. این گرفته صفرش نمیگیره، صفر 31 صفرش نمیگیره، اما 31ش میگیره. بگه خب حالا که صفرش نمیگیره، ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، 31 ها میگیره با 6 تا شماره دیگه میفته یکی از شماره های قومی، اصلا گوشی زنگ بر نمیداره. یا گفته بابا حالا 3 یه دندونش بیشتره، حالا ما 3 رو که نمیتونیم بگیریم، چند رو میگیریم؟ 0-1 0 چند رو میگیریم؟ 21 0 21 ها میگیریم. حالا که نتونستیم 0-31 ها بگیریم، 0-21 ها میگیریم. اغلا قاعده میسور در مرکب زو اجزا مقید زو قید ندارن و جریان قاعده میسور را جنون میدانن و لغو الله و باعث عذاب اگر مرتکب جرمی بشه. این اونی که اندل اغلا. اجازه بفرمون سب کن، من اغلا را میگم، من بین المللی دارم عرض میزنم، میگه در نماز کیه، من میگم اغلا قاعده میسور، دقت کنید، سب کنید، شارع عاقل تر نی، اما با ما که حرف میزند به قدر عقل ما، اگه به قدر عقل خودش بخواد حرف بزنه که نمیتونیم، یه ذره گای ائمه یه ذره میخواستن بالا حرف بزنن نمیفهمیدن. امام تفسیر سوره حمد رو شروع کرد بعد از انقلاب، بعد از پیروزی، با همه عظمتش تونست ادامه بده؟ نه، نگذاشتن. چی میگی شما؟ ائمه حرف میزنن اما به قدر عقل ما حرف میزنن، نه به قدر عقل خودشون. این حرفا رو قاطی مسائل اصول و فقه نکنید، اونا مقامشون معنویتشون کار به قانون گذاریشون ندارد. اون وقتی که قانون میگذرونن، قانون گذاریشون با استاندارد بین المللی با هم چجوره؟ هماهنگ است. و ما ارسلنا من رسول الا، مواد قانونی فرق دارد اما قانون گذاری استاندارده. توجه کنید، سب کنید، سب کنید، اعتباریات. آیا اغلا در اعتباریات که قید دارد و جزء دارد، در اعتباریاتی که قید و جزء دارد قانونی آمدی، قانون دیگه، قانون گذراندن که شما در سن 18 سالگی به قید 18 سالگی باید بره چی؟ سربازی. یه روز پایین نباید باشه، یه روز بالا هم نباید باشه. میتونه بگه خب حالا من 18 سالگی که نمیرم، چند سالگی میرم؟ 25 سالگی. نه 17 و نیم میرم. اونجا که شما میبینید قید نیست، جز اینی. اگر مولا یک مرکبی را اعلام کرده، مولا به عبدش گفته این قانون، این اعتبار دیگه، گفته بر تو است امشب از مهمانان من به چلو خورش پذیرایی کنی، نکنه خورش نباشه آب روی من جلو مهمونام چی میرن. حالا این عبد خورش گیرش نیومده، برنجش نتونسته بپزد، برنج خوش رو پشقابه رو پر از برنج خوش کنه، بگه ما لا یدرک کلو، لا یدرکو کلو، بفهمید قضیه براتون روشنه. دو دوتا چهارتا هست. چلو خورش بر ماست، ولی چلو خورش خصوصیت دارد، سب کن، چلو خورش خصوصیت دارد ماست و خب حرف نزنی پس من عرض ما بگم، اجازه بفرمایید. اصلا اینجای قضیه نیستید. من عرض می کنم در مرکبات زو اجزا که جز دخیل شده، یعنی اگه این جز نباشد بقیه کاره ای نیستن، شرط دخیل شده به حیث که اگر نباشد سب کنید. حالا برسیم، حالا برسیم. چرا هو می کنی؟ چرا هو میکنید؟ به قید چلو خورش، قدرت که بحث نیست، بحث قدرت. آقای عزیز، آقای عزیز، آقای عزیز، آقای عزیز، این معناش اینه، اصلا بحث قاطی نکنید. یه وقت یه جزئی جزئیت دارد در حال تمکن، در حال عجز گفته اصلا جزئیت ندارد. اینجا جا قاعده میسوره؟ یه اصلا جا قاعده میسوره، خودش خودشه. بحث در قاعده میسوره، دقت کنید. بحث در اونجاییست که این جز دخیله، اگر این جز را عاجز شدی بازم دخالتش چی؟ هست. اینجا مش میگن میسور، و الا اگه از اول به ما اعلام کند که آقا این اجزایی رو که من برای تو قانونم آوردم اگه میتونی بیار، نمیتونی جز جزئیت ند، اون بقیه میسور از مأمور رو به هست یا کل مأمور رو به در حال از کل مأمور رو به. اینجوری حرف نزنید بگن خیلی بیسوادید. میسور معناش اینه که این جز در حال جز هم جزئیت دارد. شما به کمک دنده قاعده میسور میخواید بگید بقیهش رو بیار و یکونو چی؟ کافیه. من عرض میکنم اغلا قاعده میسور دارن در اونجایی که بعض وافیه به مقدار از غرض خود بعضه، به مقدار بعض وافیه غرضه. هزار تا آجر بیار، صد تا رو مهمون کن، دین منو بده. اما در مرکباتی که جز جزئه، قید قیده از نظر قانون اول، به حیث که اگر این جزء نباشد او هیچ مطلوب نیست طبق قانون اول، آیا اغلا در اینجا یه بنایی دارن از باب قاعده میسور عمل کنن؟ اغلا بنا ندارن، بنا را جنون میدانن، هزل میدانن، لغو میدانن. مناقشه نکنید که اگه خود قانون گذار گفت اجزاء من در حال تمکن جزئه، نه در حال اینکه قاعده میسور نشد، اگر خودش گفت بقیه میشه کل مأمور رو به در حال عجز، مثل دو رکعت نماز برای مسافر کل مأمور رو بشه یا نصفشه، کلش همینه. اگر قید جز مال حال تمکن باشد بقیه میشه کل مأمور رو به، ربطی به قاعده میسور ندارد. گوش بده، گوش بده. آقای بروجردی میفرمود اینجا جا استخدام گوشه. من عرض میکنم در یه چنین جایی قاعده، رحمت الله علیه، در یه چنین جایی قاعده میسور راه چی؟ ندارد. این که شد ندارن اغلا. حالا این روایات شما آمدید میگید این روایات آمده که در شرع یه باب چی باز کند؟ یه باب خاص. حالا اجازه بفرم، حالا من دارم میگم یکی یکی اللهم بیر بیر. میگید این روایات آمده که یک قاعده خاصه در محیط قانونی خودش چیکار کنه؟ باز. آمده بگه آقا شما بین خداتون اگر یه جزئی دخیل بود، وقتی قدرت بر جز نداشتی بقیه رو میگفتی آوردنش لازم، بلکه آوردنش چیه؟ جنونه در مرکبات و در مقیدات. اما من آمدم توسعتن به شما میگم مرکبات من اینجور نی، مرکبات من بنکل، بنکل نه بلکل، مرکبات من بنکل اینجوریه که این جز ولو در حال عجزم جز بوده از نظر دلیل اول، اما من آمدم میگم به شکار میکنم، اکتفا میکنم. شما میگید احادیث اینو میگه دیگه، ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. من عرض میکنم این احادیث وقتی بین العقلا آمده، عقلا خودشون یه قاعده روشنی دارن، این احادیث منصرف است به همونی که نزد خودشون چیه؟ روشنه. از این احادیث یه چیز تازه و یه معجزه نمیفهمن، از این احادیث میفهمن اون چه نزد خودشونه، میگن بله شارع همین کار ما را آمد چیکار کرد؟ امضا کرد، گفت آقا تو شرعیات من هم، تو مر شرعیات من هم اگر بعض وافیه به مقدار غرضه، همون بعض رو چیکار کن؟ بیار، ولو کل را نمیتونی بیاری. این روایات ثلاثه با اون شیوع مطلب عند العقلا و نبود اونورش عند العقلا باعث کیه؟ باعث انصراف از اینها، منصرف میشود ذهنشون به همونجا و یک قاعده خاصه نمی، قاعده مبتدعه و مخترعه نمی فهمن. ولکن تقول، ولکن تقول شارع و هر قانون گذاری هر وقت بخواد جلوگیری کند از یک بناء عقلایی، هر وقت بخواد از یک بناء عقلایی جلوگیری کند و بناء جدیدی را بیاورد، هر قانون گذاری که اراد ردع من بناءن و ایجاد و بناءن آخر، وقتی میخواد چنین قانونی رو بیان کند باید با صراحت بیان کند و با ظواهر مختلفه و انحاء متعدده، یا با دو تا اطلاق و سه تا اطلاق بیان میکند. طبع قانون گذاری چیه؟ اگر یه قانون گذاری میخواد یه سنت بین مردمی را ردع کند، سنتی را میخواد چیکار کنه؟ ردع کند و بناء جدیدی بین مردمش بیاورد، آیا در تبیین به سه تا مطلق اکتفا میکند یا تبیینش احتیاج به ظواهر و نصوص دارد؟ اون هم ظواهر و نصوص متعدده به انحاء مختلف. خلاصه وقتی میخوای رژیم شاه رو سرنگون کنی، سنت 2500 ساله خلاف شرع رو سرنگون کنی، نمیشه بگی تو خونه میشینم دعا میکنم. و تو خونت میشینی دعا میکنی که سنت سرنگون نمیشد. سرنگونی یک سنت غلطی که بر تمام بنیانگذارانش لعنت و بنیانگذاران اونی که در رأس امورش بودن، همشون بلا استثناء، چون همشون غاصب بودن، در همه اونها لعنت و بر اونایی که طرفدار اونها هستن لعنت. وقتی میخوای تظاهرات میخواد، سینه باید سپر کرد، خون باید داد، جوون باید داد، راه پیمایی میخواد، دهل میخواد، سنج میخواد، تحچی بنشینیم دعا میکنیم. من چون من حجتی میگفت دعا میکنیم، خدا ولی عصر را برسانه، تو خونه هسته دعا کن، خدا صدا تق و تقش را نمیشه سنت را سرنگون کرد. یک سنت در یک عقلا اگه یک کسی بخواد سرنگون کنه، لابد له من ظواهر و نصوص متعدده به انحاء مختلفه. الا ترا کوری، الا ترا که شارع جلو قیاس گرفته. چه جوری جلو قیاس گرفته؟ با تبل و سنج و دهل و شیفور و تمام ادوات. اونقدر ادله اش واضحه است، اونقدر براهینش ساطع است، اونقدر کیفیت دلالت مختلفه است، حتی یعرف و شیعتو به ترکه العمل بل. شما اینجا نشستید میگید بله شاره میخواسته بگه آقا شما تو مرکبها آوردن بقیه رو درست نمیدونید، میگید آوردن بقیه لغوست و لهوست و چی؟ جنون. اما من میخوام به شما بگم از این به بعد از این رویتون چیکار کنید؟ تو قوانین من دست بردارید با سه تا مطلق، دو تاش اینه، سه تا روایتی که تو قوال لعالیه که قطع صاحب الحدائق فل کتاب و فی مؤلفه، با این دو سه تا مطلق آمده جلو اون بنا عقلا رو گرفته. نمیشود روایات منصرف است به قاعده میسور عقلاییه، به قاعده میسور عقلاییه، تعبد خاصی در کار نیست. ها من بعد و صلی الله علی سیدنا محمد الله.